الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة صلواتك عليه وعلى في هذا المهدي طاووس أهل الجنة
این بالا که خیلی گرمه آقای شهرستانی، مثلا خیلی اینجا گرمه، نمیشه نفس کشید. بیرون خیلی سرد، اینجا خیلی گرم، چون اینجا ارتفاع داره. بعد ما برم بیرون مریض میشم دیگه، فردا نمیتونم بیام مجلس، خودتون لنگ میشه. یه صلواتی بفرست. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. از شد قرآن کریم می فرماید قیامت روزی است که نه مال فایده می دهد نه فرزندان، مگر این که انسان خدا را با قلب سلیم ملاقات کند. از شود روایات وارده در زیدایه کریمه می فرماید قلب سلیم قلبی است که قیامت خدا را ملاقات کند و هیچ کس جز خدا در آن دل نباشد. القلب حرم الله، دل حرم خداست، غیر خدا را در حرم دوست جای ندهید. خانه چو یک بیش نیست، دوست یکی بس بود، وان یکی بی اشتراک ذات مقدس بود. در روایت نبوی وارد است از قلب و علا سلاست اقسام: قلب مشغول به دنیا و قلب مشغول بالعقبا و قلب مشغول بالمولا. اما القلب المشغول به دنیا فله شدت و البلا، اما القلب المشغول بالعقبى فله الدرجات العليا، اما القلب المشغول بالمولى فله الدنيا والعقبى والمولى. قلبها بر سه قسمند: اول قلبی که مشغول به دنیا باشد، صاحب این قلب همیشه گرفتار بلاها و شدایت دنیوی است. موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید مثل انسان حریص علی دنیا مثل کرم ابریشم می ماند. کرم ابریشم آنچرا که تولید می کند دورش پیچیده می شود و عاقبت کرم ابریشم داخل همون تولید خودش پیله خودش می میرد. در حدیث دیگر تشبیه فرمودن به تشنه ای که گرفتار آب دریا شده است. آب دریا شور است، تشنه است، جرعه ای می خورد برای رفع آتش، چون شور است تشنه تر می شود. ظرف بعد آب را می نوشد تشنه تر می شود. اینقدر از آب شور می خورد رفع آتش نمی شود و همون آب شور سبب هلاکش می شود. می گوید سرمایه هم بشود مثلا 5 میلیارد دیگه میام کنار. دو برابر شده، تشنه بیتر شده از حریص‌تر شده است. لذا کسانی که آلوده شدن به دنیا و دنیا را برای خودش خواستن، اینها فراغت و راحتی ندارند، چون هر چه کثرت شد گرفتاری ها بیشتر می شود. در باب دنیا ما دو دسته آیات و روایات داریم. خوب دقت بفرمایید. بعضی آیات از دنیا تعریف می کند، می گوید زینت حیات دنیای شماست. بعضی آیات می گوید فتنه است. بعضی روایات می فرماید الکاد و لعیال کل مجاهد فی سبیل الله. کسی که تلاش کند برای دنیایش ثواب مجاهد فی سبیل الله را دارد. عرق پیشانی کاسب حبیب الله از خون شهید افضل است. ملعون است کسی که کل بر اجتماع باشد. یه دست روایات میگوید دنیا بد است، ملعون است، از دنیا جیفتون، طالبه ها کلاون، دنیا مردار است، طالبش سگان هستند. یک دسته از روایات میگوید دنیا خوب است، تلاش کنید، فعالیت کنید. چه کنیم ما با این روایات؟ به اصطلاح علما اینها روایات متعارضین است. خوب دقت کنید. روایتی رسیده است پنیر نخورید. روایتی میگوید پنیر خوردنش اشکالی نداره. چه کنیم خلاصا؟ پنیر جزء صبحانه فقراست، اونم که حالا دیگه خودش پنیر خوب شده که 2-3 هزار تومان. چیکار کنیم خلاصه؟ بخوریم نخوریم؟ بعد از بررسی های فراوان که می فرمایند خذ به اعدله ما، دو تا روایت رسیده سندش رو نگاه کنید، اونی که راویاش عادل ترن او رو بپذیرید. حالا میگیم هر دو راوی عادل، عدالتشون مثل هم، چه کنیم؟ خود به اعلمه ما روایتی رو بگیرید که راویش عالم تر است، میگیم علمشونم مساویست. خذ به اوثقه ما روایتی رو بگیرید که راویش ثقه تر است، این هر دو هم ثقه هستن. خب حالا چه کنیم؟ اینجا در اصول فقه یک قانون دارن آیان فقها که متخذ از روایت است به نام قانون جمع. فرمان الجمع مهما امکن اولا منتر. امام صادق علیه السلام می فرماید دوتا حدیث از ما به شما میرسد، این دوتا حدیث ظاهرش با هم تعارض دارد، با همدیگه این دوتا حدیث ما رو جمع کنید، یه جوری بخورونید به همدیگه، بهتره تا یک کلام ما رو تر کنید و کنار بگذارید. بین این روایات که پنیر مباح است و پنیر را نخورید چی جور جمع میکنن؟ نه با گردونه. از امروز شما میفرمایند که پنیر بخورید، خوردنش حلال است، مباح است، اما مکروه است. اینو میگن جمع. گردوی که شما گفتی کراهتشو برمیداره، به خاطر اینکه در پنیر ماده ای هست که در معده سخت هضم می شود. برای این که هضم بشود باید از فسفر مغز استفاده کند. گردو چون خودش فسفر داره، وقتی کنار لقمه می زدی فسفر پنیر رو کنارش گذاشتی، دیگه فشار به مغز نمی آورد. چیزایی که فسفر داره خیلی مفیده برای بدن، مثل ارده، روغن ارده همش میره اسرائیل از طریق ترکیه. اردکان سال یه دهه میرم، یه دوستی دارم همین حلو ارده و ارده میپذارتم در مغازش، دم تمام دبه های روغن های ارده رو چیده. این ارده هایی که الان تو بازار مصرف میشه، اینا ارده هایی که روغنش تازه گرفته شده، یه مقدار کمی روغن داره. بهترین روغن دنیا روغن ارده است، کنجد همش فسفره. ازا اردکانی ها نظر مغز خیلی قوی هن، 99% مردمشون باسواد هن. خیلی از دکترهای عالی که ما تو دنیا داریم ایرانی هن، ریشه شون مال اردکانه، مال اینکه ارده زیاد مصرف میکنن، فسفر مغز رو تقویت میکنه. حالا دستورات بهداشتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان فرمودند بسیار لطیف و دقیق است. مثلا پیغمبر بزرگوار هیچگاه غذای داغ، مایعات داغ مصرف نمی کردن. فرمودن خدا آتش را روزی ما نفرموده است. در آذربایجان غربی و شرقی آمار سرطان دستگاه گوارش از همه جای ایران بیشتر است، به خاطر سردی هوا چای داغ میخورن. خون گرم بشن، این چند روز سرد شده همه چای داغ میخوریم که حرارت بدن بره بالا. این داغی ها در معده تاوله هایی رو ایجاد میکند که به مرور زمان میشود زخم. پیغمبر میذاشتن از حرارت میافتاد طعام و مایعات. الحبت و سودا. حالا بحث ما چیز دیگه است، چون اسم گردو بود ما رو برد تو این وادی. الحبت و سودا به چشمونم نمیاد، سیاه دونه، سیاه دونه رو میپاشه. اینو بریزید روی خود پنیر هم که راحت شو از بین میبره. حضرت رضا علیه السلام فرمود 49 مرض رو از بین میبرد. ضد تمام کلسترول ها و تریگریسید هاست. محبت و سودا خیلی هم ارزون، مثلا یه مقدار رو عسل بریزید نوش جانتون کنید، خیلی مفیده. فلینظر الانسان الی طعامه، قرآن میفرماید وقتی میخوای غذا بخوری به طعامت نگاه کن. به طعام نگاه نمیکنی، مش لقمه تو دهن، یه تلفن در این گوش، موبایل در این گوش، چشمم تو تلویزیون، فیلم سینمایی پلیسی، به کجا میرسد این صحنه؟ این سوء تغذیه سوء هاضمه میاره. قرآن فرمود وقتی طعام میخوری نگاه کن به طعامه. براش وجوهی گفتن مفسرین، یه وجه پزشکیش اینه. انسان وقت غذا را نگاه می کند، با توجه و تمرکز غذا می خورد، قده های بزاق ترشح می کند. اینا توش لعاب دهن مواد قندی داره. کار دهان آسیاب کردن است، نه کار معده. کار معده و روده جذب و دفع غذاست. من باید کاملا این غذا را بجرم، لعاب دهان ترشحش زیاد بشه، لقمه در دهان بشه نرم، آسیاب کرده مثل آرد، خمیر بشه بره تو دستگاه گوارش. اصلا لقمه نمی جوم. کاری که دهان و دندان میخواد بکنه باید معده بیچاره بکنه. این میشه که هایی باید قرص بخوری، رانیتیدین بخور، نمیدونم قرص چی بخور، که حالا این هم از گیاهیاش استفاده کنید، یه مقدار شیرین بیان بگیرید، بسیار خوبه. شیرین بیان تو آبجوش حل کنید بخورید برای تقویت معده. غذاتون نگاه کن ببین از حلال است یا از حرام است. سعی کنید غذا رو با تأنی بخورید، خوب بجوید، خوب تمرکز داشته باشید، لعاب دهان ترشح زیاد، لقمه خوب جویده شود. اولا فرمودن معدتون رو ضد عفونی کنید. با چی؟ نمک. یه ذره نمک چی کار میکنه؟ ضد عفونی میکنه. آه، نمک دیگه، هرچه بگندد نمکش میزنن، وای از اون وقت که بگندد نمک. دنیا خوب است یا دنیا بد است؟ تکلیف ما را امروز روشن کن. دیشب پای منبری بودیم از دنیا تعریف کرده، امروز صبح پای منبر نشستیم میگه دنیا بده، امشب باز میریم اینجا دیگه روزه میگه دنیا خوبه. خلاصه ما را از سرگردونی نجات بده. آیون خوب دنیا یا بده؟ می فرمایند دنیا دو گونه است. جمع روایات رو می خوام بگم. یک، دنیای استقلالی. دو، دنیای اعتباری. دنیای استقلالی یعنی دنیا را به خاطر خودش بخواهی بد است. دنیا ارزشی ندارد که تو او را به خاطر خودش بخواهی. روایاتی که نهی می کند دنیا را، دنیای استقلالی را می گوید که همه این دنیا به پشیزی نمی ارزد. روایت داره اگه همه دنیا پیش خدا، پیش خدا به اندازه یک بال پشه ارزش می داشت، شربتیش رو به کافر نمی داد، همه رو می داد به مؤمن. دنیا رو به خاطر خودش نخواه، ارزش ندارد. دنیا خوب است به اعتبار این که از دنیا مزرعت الاخره. تو از اینجا باید بری بهش، اما کلام در اینجاست. از تو رحم مادر کسی بهش نرفته، اومده تو این ظلمت کده، این سیر رو داشته به کمال رسیده از اینجا بهش را ساخته است. لذا اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کرد آقا من دلم میخواد خونه خوبی داشته باشم، مرکب خوب داشته باشم. حضرت فرمودن میخواهی چه بکنی؟ ماشین خوبو میخواه برای خودش که وقت مثلا میرم مهمونی دم در ماشین رو پارک میکنم همه ببینن ماشین من ماشین 560 تومانیه، گردن ها بیاد پایین، جلو پام بلندشن، احترامم کنن، آقای فلانی اومده به ماشین 60 تومانی، برای این میخواه؟ یا نه میخواه ماشین خوب داشته باشی، چهار تا فامیلت هم سوار کنی که آرزوی زیارت علی ابن موسی رضا رو دارن، اینا رو هم ببری پاپوس امام رضا. خونه بزرگ رو میخوای چه کنی؟ خونه درست کنی که همه فامیل به خاطر خشت و گل سرشون رو در مقابل تو خم کنند. در روایت داره اگر کسی خانه رو بسازد مازاد بر نیازش، عجیب روایتی است، اون مازاد بر نیازش رو خدا قیامت رو گردنش میگذارد و باید بره انتهای جهنم و بالا بیاید. و اون کسانی که خانه خالی دارند و به فقرا نمیدهند، روایت داره اگر کسی خانه خالی داشته باشد و مؤمن نیازمند مسکن بخواهد به اون ندهد، خدا میفرماید خونه خالی در دنیا به بنده مؤمن من ندادی، به عزت و جلالم قسم تو را در بهشتم مأوا نمیدم. گاه خونه بزرگ میخوام. حضرت فرمودن برای چی میخوای؟ گفت فقرا توش بیان غذا بخورن، ارحام جمع بشن غذا بخورن. بعضی خونه های بزرگ دارن بهره برداری های مثبت میکنن، خونه داده خدا پایینش 600 متر 700 متر زمین داره، جا داره، بچه یتیم میخواد ازدواج کنه، یه ورودی تالار 15,000 تومنه، 100 تا بخواد مهمون داشته باشه، 200 تا مهمون داشته باشه باید 5-6 میلیون تومن پول هزینه کنه. عروسشو بیا خونه من بگیر، مهموناتو بیار اینجا، یه غذا هم درست کنن بخورن. دنیا را میخواهم نه برای خودش، میخوام از اینجا اونجا را درست کنم. حضرت صادق علیه السلام فرمود هازا طلب الاخره، اصلا این طلب آخرت هست، این دنیا نیست که تو میخواهی، این طلب آخرت. مولا احمد نراقی رضوان الله علی وقتی معراج الساده رو نوشت، یه درویشی معراج الساده رو خونده بود و خاطرخواه نراقی شده بود. بلند شد اومد کاشان، وقتی رفت خونه مولا احمد نراقی دیدین زندگی آبرومندی داره. یه مرتبه محبتش کم شد، گمون میکرد که مثلا مولا احمد نراقی باید رو حسیر بشینه و فرش پاره‌ای داشته باشه و یه سماور زغالی و قباش هم ده تا وصله داشته باشه و چون بعضی ها تصورشون اینه، میگه حتما عالم باید آستینش پاره باشه، نعلینش پاره باشه، اما من جوریده باشه. خدا رحمت کنه شیخ شعبتی رحمت الله علیه که از شاگردانشون گفت تو بیرونیش که مردم میان میرن یه فرش آنتیک درجه یک انداخته بود، خیلی عالی، خیلی شیک. چهار تا همسر داشتیشون، داخل اندرون خانه فرمود تمام زیلو بود، اون برای خدا بود. همان فرش پاره تو اتاقمه که مردم میان، ترک دنیا لد دنیا، شرک به خداست. امام صادق علیه السلام بهترین قبا رو میبوشید وقتی میخواست بیاد درس بگه. سفیان سوری ملعون اومد پیش حضرت، دست کشید به لباس حضرت، گفت جدت که اینجوری لباس نمیپوشید؟ لباس نرم و زیبا پوشید. حضرت فرمودن من این رو پوشیدم چون میام در حضور 4000 نفر دست میگم آبروی اسلامه. بعد حضرت دکمه رو باز کردن تا من این لباس خشن و این زیر پوشیدم برای خدا. بعد حضرت لباس رو دادن کنار کنن تو این لباس خشن و رو پوشیدی برای ریا و تظاهر و تزیین، اما اون زیر نرم پوشیدی برای راحتی بدن. گاهی ترک و دنیا لدنیاست. اینجوری نباشی مشرک به خدا. شیخ شاهبادی رضوان الله علیه، اون اتاقی که مردم می اومدن، یعنی بیرونیش فرش درجه یک انداخته بود، عالی. اونم یه دونه تلفن بسیار که اون تلفن شیکی بود و برق میزد اونم گذاشته بود اونجا. اما تو برای خدا همش زیل و غرور. یک لحظه مشرک به خدا نشدن، یه لحظه. چون واقعا اگر انسان مرائی باشه، ریاکار باشه، قطعا بدون جهنمیه. هم تظاهر کنم که من اهل دنیا نیستم، نه، اونجا هستی همون باش، حقیقت داشته باش. درویش اومد زندگی ملا احمد رو دید و محبتش کم شد، فکر کرد الله مثلا میاد بینه به فرش پاره نشسته و یه خانه درب و داغونی داره و خونه داره رو سرش خراب میشه. و با سه روز موند و گفت میخوام برم کربلا. الان نراقی فرمود منم میام. گفت عجب، به همین راحتی؟ خب به همین راحتی. با هم دیگه از کاشان حرکت کردن، رسیدن نزدیک اصفهان. درویش گفت من باید برگردم. برای چی؟ گفت کشکولم و تو خونه تو جا گذاشت. گفت میریم یه سانی کشکول خوشگل وسط میخرم. گفت نه، اون کشکول پوستش چنین بوده، چرمش چنان بوده، روش این شعر نوشته شده بوده، این همه را باید برگردم کشکولمو بردارم. مرحوم ملا احمد نراقی بهش فرمود زهد و بی‌رغبتی دنیا این نیست که تو داری. تو از همه دنیا یک کشکول بیشتر نداری، اما کشکول برات شده بوتت شده. اما من اون زندگی آبرومند و مجلل و دارم، اما دلبستگی بهش ندارم. تا گفتی بریم کربلا گفتم بریم. تو هم تعجب کردی من به این راحتی که تو در میکنم راه میفتم. اسلام نمیگه نداشته باش. اشتباه مردم ما اینجاست. چقدر ما در کتب بقی کتاب داریم در باب تجارت. این مکاسب شیخ انصاری، من یادم وقت ما قوم، خدا رحمت کنه بر آیت الله پایانی رضوان الله علیه، 3 سال و نیم یا 4 سال که عاقبتشون 2 درسه کرد، ما مکاسب خونده میشه، همش قانون کسب، کتاب و شرکه، کتاب و مزاربه، کتاب و مزارعه، کتاب و متاجر. ها؟ این مال چیه؟ تمام اینها قانون تجارت و کسب و زندگیه. اسلام نگفته مسلمان ها گدا باشن که، نگفته مسلمان آستینش پاره باشه که. بخور و بخوران، بپوش و بپوشان، تا ساغرت پر است بنوش و نوش کن. امام صادق علیه السلام گفت خودم بازنشسته کردم. فهمیدم برای چی؟ گفت نیاز ندارم. حضرت فرمودن چرا خود بازنشسته کردی؟ کار کن، نیاز نداری بری دیگران بخورن. مسلمان ها بنیشون قوی باشه. صهیونیست ها تو دنیا چیکار میکنن؟ صاحب کارخونه پپسیکولا اینا 1% از پول پپسی رو گذاشتن برای اسرائیل. خب تمام یهودیای دنیا از همه جا که هستن یه سهم گذاشتن برای تقویت خودشون. چرا مسلمان میگه آقا دنیا رو ولش کن، یا باری که میرسه لقمه نون میخوریم بسمونه. کی گفته؟ امام صادق علیه السلام فرمود انا اکثر مالا فی المدینه، من پولدارترین مرد مدینه است. چش کاله انا اکثر مالا فی المدینه، من ثروتمندترین مرد مدینه هستم. اشکالی داشته؟ نه. تجارت کن، کاسبی کن، روی رکن اسلام ثروت و پوله. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تمام ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها اون آبگوش که داد مردم خوردن بگن لا اله الا الله. اگر پول نبود الان تو میتونستی اینجا بشینی تو این حسینیه؟ نه. حسینیه چی به پا کرده؟ پول. آهنه پول میخواد، آجره پول میخواد، فرشه پول میخواد، برق پول میخواد، بخاری پول میخواد. کارهای فرنگی اصلا پول میخواد، تبلیغات پول میخواد. این پول کی باید بده؟ تو. از کجا دروی تو همین بازار تهران؟ تجارت کن، واردات داشته باش، صادرات داشته باش، صحیح العمل کن، طبق فتوای مراجع عمل کن، خودتو جهنمی هم نکنی، گرفتار ربا هم نشو، کسب کن، تجارت کن، درار حلال و طیب و طاهر، ولی دلبستگی نداشته باش. یا آقای به خدا بیامرزتش، تو همین خیابون هم دکانش بود، تو 15 سال پیش فوت کردی، مرسدس بنز داشتیم، بنزای 208 بعد از ظهر بنزش رو دزدیده، شب سکته کرد، هلنش دا آیسیو، صبح بیزرها دفنش کردن، فردا بعد از ظهر بنزه پیداش. اینجور نباش، بنیاد برات بوت نشه. یز منبر می رفتم، شاگرد آش خلام رضا یزدی می گفت که پای منبر مرمو آش خلام رضا نشسته بودم. خب آش خلام رضا فقیه بزرگواری بود، خودش منبر می رفت. در روایت داره یکی از علائم آخر الزمان الان پیدا شده این علائم، فرمود پیغمبر بزرگوار در دوره آخر الزمان کودکان به منبرها بالا می روند، فقها ها قدیم منبر می رفت، شیخ جعفر شوشتری منبر می رفت، حاج غلام رضای یزدی منبر می رفت، آیت الله اشراقی بزرگ منبر می رفت، مجتهد بودن منبر می رفتن. فرمود کودکان به منبر ها بالا می رفت. کار افتاده دست ما، هیچی هم تحویل مردم نمیدیم. از اول تا آخر میبینی همش بازی با لفظه، لفظ. آش غلام رضا میرفت منبر، نه تو مشهد که میرفت زیارت کنار قبر امام رضا علیه السلام عده‌ای رو جمع میکرد، تو مسجد گوهرشاد براشون حدیث میخون، روایت میخون، موعظه میکرد. حتی در فوت پسرش آیت الله العظمای بروجردی در قم ختم گذاشت، الان بود آیت الله اشراقی منبر بره. وقتی آقای اشراقی اومد گفت یه چایی بدید ایشون بخوره، عاشق غلام رضا خودش رفت رو منبر چند دقیقه آیه خون، روایت خون. گفتن آدم تو ختم پسرش که منبر نمیره. فرمود هر چی فکر کردم بیدم همچه جمعیتی گیرم نمیاد، حالا که اینا برای فوت بچه‌م اینجا جمع شدن دو تا حدیث بخونم اینا بیاد خدا و قیامت بیفتن. شاگرد ایشون میگه نشسته بودم محضر ایشان، آش غلام رضا حدیث میخون، رفتم تو این فکر، گفتم آش غلام رضا پیر شده، خوبه یه چیزی از شیخ یادگار بگیرم که وقتی مرد از او داشته باشم یادش کنم. چشم افتاد به دستش، دیدم یه انگشتر عقیق دستشه. گفتم همین عقیقه خوبه. دل منو عقیقه برد. یادم رفت تو منبرم، تو مسجدم نشستم. ایشونم خوب اهل باطن بود، همینطور که نشسته بود آهسته این عقیقه رو در آورد، دور دست چرخوند و به گونه‌ای که کسی نفهمه انداخت رو پای من. با لهجه شیرین یزدی فرمود: مؤمن، دلت پیش یه تا عقیق نباشه، دلت پیش خدا باشه. مؤمن که اینقدر دلش شلمه شه که دل به یه تا عقیق ببازه. قلب مشغول به دنیا، دلی که مشغول به دنیا باشه همیشه گرفتار شداهد و بلاهای دنیاست. امام حسین رو برای دنیا کشتند. شرح قاضی منصوب از طرف امیرالمومنین علی علیه السلام بود. یزید گفت حکم قتل حسین رو امضا کن. گفت من این کار رو نمی کنم. من بمیسم حسین خروج کرده بر علیه حکومت اسلامی و خون حسین مباهه. یزید گفت طلا براش ببرین. می نویسن اینقدر طلا ریختن، درهم و دینار دورش ریختن، این گم شد وسط دینارها، یعنی اطراف تمام دینار طلا گرفت، این طرف کوه دینار، این طرف کوه دینار، هر کسی یه قیمتی داره، شیطان هر کسی رو یه قیمتی جهنمی میکنه. قلم و برداشت نوشت حسین ابن علی ابن ابی طالب بر علیه حکومت اسلامی خروج کرده است و تاقی و یاقی و خون او مباه. در دنیا اما بقا مال اهل بیت علیه السلام است. هر دری بسته بود جز در پرفیض حسین. این در خانه عشق است که باز است. رفتم سر قبر معاویه لعنت الله علیه در دمشق، پشت حرم حضرت لقیه، مقدار چند تا کوچه پیشتر پیش از وقتی میرید معاویه اونجا تو یه خونه متروکه مدفونه. گربه ها سر قبرش میمدن میرفتن، تمام فضله کرده بود. یه زن فلسطینیه اونجا بود تو اون خونه. بهش گفتم که چگونه است که قبر امپراتور بزرگ اموی معاویه که در همین شام حکومت میکرده، کاخ سبز داشته تو این شام، به این خفت و خاری است، اما قبر سه ساله حسین ما با این شکوه و با عظمت پاورجاست. گفت و کذالک نجزی الظالمین، خدا ظالمین رو اینجور جزا میده. خب سوم محرم شد، امروز روز رقیه سلام الله علیه هست. هر جو بری روزه از رقیه میخونم. کتاب ستاره درخشان شام می نویسد زنی از لبنان اومد دمشق برای مداوای بچه فلجش. تو همین شارع الامین، خیابانی که حرم حضرت رقیه درش واقع شده است، اتاقی رو اجاره کرد، شقه ای رو، آپارتمانی رو گرفت. روز عاشورا صدای ناله و گریه شنید. سوال کرد چه خبره؟ گفتن تو این کوچه حرم دختر حسین علیه السلامه، امروز هم عاشوراست، مردم میرن به عرض ادب و گرفتن حاجت. زن مسیحیه لبنانیه بچه فلج گذاشت تو خونه. می نویسن اومد تو حرم بی بی، گریه کرد، متوسل شد. می دونید حرم رقیه یه جاذبه ای داره که خرد و کلان، پیر و جوان، من و مرد و زن، صاحب منصب و فقیر نمیشناسه.
هر کی بیاد جاذبه او رو جذبش میکنه و تکونش میده. قدر جاذبه این بی بی سلام الله علیها قدیست. منقلب شد گریه کرد گفت بی بی شفای دختر فلج منو بده. اینقدر گریه کرد می نویسن از حال رفت افتاد زمین. بعد از این که به حالش آوردن گفت منو ببرید خونه. گفتن چطور؟ گفت بی بی رقیه جواب منو داد. اومد وارد خانه شد دید دخترکش رو پاهای خودش ایستاده هی صدا میزنه رقیه کجا رفتی؟ همبازی من کجا رفتی؟ گفت دخترم چی میگی؟ گفت مادر شما که رفتی بعد از چند دقیقه ایدم یه دختر 3 ساله آمد خانه ما. به من گفت بلند شو بلند شو با همدیگه بازی کنیم. گفتم من فلجم پا ندارم نمیتونم پاشم. گفت پاشو مادرت آمده تو حرم من داره گریه میکنه شفای تو رو خواسته. منو از رو صندلی بلند کرد مادر. تا الانم پیش من بود داشتیم با هم بازی میکردیم. الان به من گفت من دیگه میرم. الان مادرت میاد دیگه تنها نیستیم. صلی الله علیک یا مظلوم یا که دانه اشک است دانه لازم نیست. به ناله انس گرفتم ترانه لازم نیست. عدو بهانه گرفت و زد و به او گفتم بزن مرا که یتیم بان لازم نیست. به روی سنگ من بی گناه بنویسید. اسیر سلسله را تازیان لازم نیست. اسیر سلسله را تازیان لازم نیست. یه نگاه کرد به سر بریده بابای آمدی گوشه ی ویران سجب زده ای سر به یتیمان سجب. بابا هر شب که دیر آمده ای دیر سر وسته اسیر آمده ای لیک با این همه شادم کردی شاد زادم که تو یادم کردی. بابا دلم میخواد دست منو بگیره تو کوچه های شام را ببری تا شامی ها ببینن منم بابا دارم. کتاب ستاره درخشان شام می نویسد کسی که کربلا سجاده ابی عبدالله رو برای نماز فعل می کرد تو خیمه رقیه بود. می نویسد روز عاشورا سجاده رو نازدانه فعل می کرد هرچی نشست دید باباش حسین نیومد. بلند شد اومد دم خیمه نشست با خدا چرا امروز بابام حسین نمیاد؟ چند دقیقه گذشتید شمر با خنجر خون آلود آمد. نازدانه دوید جلو صدا زد ای نبی، بابام حسین کجا؟ گفت بابا منتظر بودم بیای، اما وقتی شمر اومد نمیدونستم خونی که از خنجرش میریزه خون سر تو بود. از کجا برات بگم بابا؟ بابا وقتی منو میزدن نمیگفتم منو نزنید، براشون آیه قرآن میخوندم و عمل یتیم فلا تقهر. مادر این آزدان کنار خرابه بوده، میگه یه مرتبه صدا زد زینبم چرا رقیم؟ میگه بابا بابا نمیگه. همه گمان کردن آزدان خوابش برده، وقتی اومدن دیدن بیبی رقیه جان داده. نویسن وقتی شب شام غریبانش شد بیبی رو تو خرابه دفن کردن. بیبی زینب دید ام کلثوم خیلی بیقرار میکنه، ای دور خرابه راه میره و عشق میریزه. فرمودن خواهر چه شد؟ چرا اینقدر منقلبی؟ فرمود یاد دیشب رقیم افتاد، دیشب اومد بغل من آهسته در گوشم گفت عمه جان خیلی گرسنه. آذری عاشق از یکی از علمای تبریز سوال کرد پا منبر، گفت دمشق شهر بیل بزرگی یه گورستان نداشت که رقیه رو تو خرابه دفن کردن؟ اون عالم اهل معنا فرمود چرا دمشق قبرستان داشت، اما شامی ها اومده بودن دم گورستان صف کشیده بودن، می گفتن نمی داریم دختر خارجی رو تو قبرستان ما دفن کنیم. باقی مونده غیبتش به گوشواره شکسته مادرش زهرا به ما فرمود. هرچه خیر است صدقه سر و نازنین بر ما نازل فرمود، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرمود، گناهان ما به احترامش عفو فرمود، دعای ما به آمینش مستجاب فرمود، هرچه فتنه و بلاست به احترامش از ما دور فرمود، کشورش رو در پناهش از خطرات حفظ فرمود، برای خادمی آستان شریفش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرمود، ارواح طیبه شهدای ما به راه زغل حقوق جمع غریب رحمت فرمود، قاصده مرزان با صافیت بپوشان، جوانان ما رو در فنای ولیت از این عرافات حفظ فرمود، حسن خاتمه مرحمت فرمود، بالنبی والی صب عجل و غرفی فرج مولانا صلی